سخنرانی استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. تهران، مسجد امام صادق، رمضان 97. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یک بار دیگه با یک بیان دیگری درباره اینکه چرا ما داریم درباره مهربانی خدا با هم صحبت میکنیم مطالبی رو عرض کنم. اولا خیلی موجب تعجبه که مؤمنین که تعدادشون هم کم نیست، اهل دین و اهل معنویت، چرا اون رشد لازم رو ندارن، هم از نظر قدرت‌های فرهنگی که یعنی نفوذ فرهنگی بسیار رو دیگران داشته باشن، هم از نظر قدرت روحی که بهره زیاد از دین ببرن، هم از نظر قدرت اجتماعی که دین جامعه مؤمنین رو قوی میکنه، میتونن همه عالم رو نجات بدن. چرا با این که فصل معنویته، چرا با این که فصل دینداری و ایمانه و هیچ کس دیگه به ایمان و معنویت و دینداری بی احترامی نمی کنه، افراد مؤمن افراد محترمی هستن و کم هم نیستن افرادی که مؤمنن، چرا این ایمان اون اثر لازم رو روی افراد خودش، روی مؤمنین نداره؟ چه نقص خاصی وجود داره؟ یه ماشین آخرین مدل رو شما ببینید کنار خیابون وایستاده راه نمیره، یه مقدار موجب تعجب هم است. آقا این آخرین مدل که هست، نو هم که هست، چی شده؟ حالا یه ماشین قراضه‌ای باشه خراب شده، بله خب این ماشین ها هر روز یه چیزیشون خراب میشه، اون تعجب نداره. بنده تصور میکنم که یکی از نقایص مهم، یا یکی از نقایص مهم هم شاید حتی نشه گفت، نقص کلیدی برای مؤمنین که از دینشون خوب بهره نمیبرن، هم خودشون رشد نمیکنن، هم جهان رو رشد نمیدن و نجات نمیدن، اینه که به رحمانیت پروردگار، به مهربانی خدا توجه کافی ندارن. ممکنه کسی این مسئله براش جدی نشده باشه، کسی همینجوری نمیشینه از خودش بپرسه آیا من چقدر به رحمانیت خدا توجه دارم؟ نه، مردم درگیر مشکلاتشون هستن. مثلا میگن من چرا گناه میکنم؟ من چرا سحر بلند نمیشم؟ من چرا لذت از دینداری نمیبرم؟ من چرا زندگیم بسیار پر رونق نیست؟ از اینجور مسائل رو مردم باهاشون درگیرن. مردم مستقیماً با این مسئله درگیر نیستن که من چرا توجهم به رحمانیت خدا کمه، چون نمیدونن این مادر مسائلشون هست، چون توجه ندارن به این که این یکی از ریشه ها و یکی از کلیدی ترین نیازهای معنویشون هست. ما میخوایم این رو برای خودمون مورد بحث قرار بدیم. رفقا، واقعا یکی از ایرادهای ما اهل ایمان اهل معنویت و دیانت اینه که به رحمانیت خدا کم کم توجه میکنیم، کم باورش داریم. نکته عجیب اینه که رحمانیت خدا که خیلی چیز خوبیه، که مثل جهنم و مثل مرگ و مثل خیلی از مسائل دیگه نیست آدم بخواد روحن ازش فرار بکنه. رحمانیت خدا، مهربانی خدا خیلی شیرینه، یاداوریش تلخ نیست. در این حال ما بهش توجه کافی نداریم، در این حال ما بهره کافی ازش نمیبریم، در این حال ما باورش نداریم عمیقاً، و در این حال ما عمیقاً این رو نمیشناسیم و ازش طبیعتاً لذت نمیبریم. یکی از مشکلات عمده ما همین مسئله است، که البته خود مسئلهش برای ما ملموس و مشهود نیست. اینجور نیستش که تا ما به همدیگه برسیم، تا این موضوع مطرح بشه به همدیگه بگیم بله طبیعتاً یکی از مشکلات ماست که رحمانیت خدا رو باور نداریم. نه، این مسئله برامون هنوز مطرح نیست، ولی خیلی از مسائلی که داریم ریشش برمیگرده به اینجا. پس یکی از دلایلی که ما داریم به این بحث میپردازیم اینه که عجیب مؤمنین زیاد رشد نمیکنن و ریشش برمیگرده به توجه ما به رحمانیت پروردگار عالم و رحیم بودن او. اینو حل کنیم ببینید چقدر راه باز میشه، ببینید چقدر اخلاق درست میشه، ببینید نه تنها اخلاق، اتفاقهای پیرامونی ما چقدر درست میشه. امشب برخی از روایات رو برای شما آوردم تا ببینید که واقعا اینها شعار نیست که داریم خدمت شما میدیم، و اینجور نیستش که حالا یه موضوعی رو ما امسال انتخاب کردیم میخواییم پای این موضوع تبلیغات بکنیم و اینجور فواید رو از اطراف و اکناف به زور میخواییم بچسبونیم برای این موضوع. نه نه، واقعا همینطوره. ما نمیدونیم ریشه مسائلمون کجاست، ریشه ضعفمون کجاست. راحت نگیم که خب ما آدم های ضعیفی هستیم، ما آدم های بیهمتی هستیم، ما نمیدونم تنبلی میکنیم، ما ضعف ایمان داریم. خب همه اینا چجوری برطرف میشه؟ با توجه به رحمانیت پروردگار. همین ایمان ما رو زیاد میکنه، همین ما رو همتمون رو افزایش میده، همین کلی از اخلاقیات بد ما رو درست میکنه. کاش ما بیشتر از این که به اثبات خدا میپردازیم در درس‌های عقایدمون، به اثبات رحمانیت خدا میپرداختیم. کاش ما بیشتر از این که به اثبات خالق و صانع بودن خدا و حتی به اثبات وحدانیت خدا میپرداختیم، به اثبات رحمانیت خدا میپرداختیم. نه اینکه نیاز نداریم خدا رو، وحدانیتش رو بپذیریم و بفهمیم، نه، اون موضوع تقریبا بدیهیه برای یه انسان سالم، مگر اینکه یه کسی چموشی کنه مغزش و روحش، عقلش کم باشه، شبهه کنه که خدا چند تاست. این سوال تو داری میپرسی، تو خودت اگه میشستی فکر میکردی بدون هیچ پیغمبری، هم میفهمیدی صانع داره عالم، خالق داره، و هم میفهمیدی یه دونه است. چه ذهن بیماریه که بگه که خدا چند تاست، نه من قبول ندارم خدا یه دونه است. اون آدم طبیعی نیست. ما نباید درس هامون رو بر اساس آدم های غیر طبیعی درست بکنیم. این یه موضوع عجیب. موضوع دیگر عجیب اینه که چرا همه انسان‌ها، چرا غیر مؤمنین هنوز غیر مؤمن موندن؟ چرا حجمه ها علیه دین و معنویت هنوز زیاده؟ چرا اونایی که از معنویت گریزانند، کماکان تعداد فراوانی از اینها در همه دنیا گریزانند از معنویت، برای چی؟ کسی اذیتشون کرده مگه؟ برداشتی مگه از دین دارن که اینجوری گریز پای شدن؟ کی از مهربونی خوشش نمیاد؟ پس چرا اینقدر ما بیدین داریم؟ نکنه دین رو به زبانی معرفی کردیم که گریز پای شدن بقیه، زده شدن از دین. این هم چیز عجیبیه، خصوصا در این زمان. در این زمان یه امکاناتی فراهم شده مثل اینترنت، امکاناتی که انسان‌ها میتونن با هم رابطه داشته باشن در حد بین المللی. هر اتفاق جالبی هر گوشه دنیا بیفته، هر حرف جالبی هر گوشه دنیا تولید بشه، همه دنیا در عرض 2-3 روز در جریان قرار میگیرن. تو تهرانش نبود، تو تهرانی که مثلا یه شهر ما زندگی میکنیم، در عمر بنده که حالا همچی عمر بنده هم یه قرن که نیست، این هیئت از اون هیئت خبر نداشت. به این سادگی نمیشد بچه های محل رو از یه موضوعی خبردار کرد. الان دیگه عصر ارتباطات به وضعیت به صورت بسیار وحشتناک عصر ارتباطاته. باید مردم دنبال چی هستن؟ دنبال لذت و راحت و منفعت و محبت و همه این کلمات خوبی که دنبالش هستن. ارتباطات که هست دنبال حقیقتی هستن که همش حول حقیقت مهربانی قابل جمعه. پس چرا این دین فراگیر نمیشه؟ بازم اشکالش برمیگرده به این که ما وجه رحمانیت الهی رو بهش بیتوجهیم. مؤمنین با این بیتوجهی هم مانع رشد خودشون شدن، هم مانع رشد دین در میان اقشار دیگه. ما نباید الان این مشکل رو داشته باشیم. دو موضوع هست، از دو جهت آدم ببینه که امر عجیبی داره اتفاق میفته در زمان ما. یکی عدم رشد اهل معنویت و اهل ایمان و دیانت، یکی عدم گسترش دین و معنویت بین دیگران. یه حاشیه‌ای بزنم دوستان بنده، شما توجه دارید لابد بعضی ها هستن از کلمه اسلام رحمانی سوء استفاده میخوان بکنن، میخوان اسلام رحمانی رو بگن و ازش شمشیر و جهاد و مبارزه با ظلم و زور رو بردارن بنازن دور. شما که میدونید ما اخلاقمون اینجوری نیست، شما که میدونید که ما دنبال بریدن سر اسلام، دست اسلام با کلمه اسلام رحمانی نیستیم. شما اینو میدونید، ولی همینجا من این تذکر رو عرض بکنم، جهاد، بخش های سخت دین، حتی جهنم از کجا در میاد؟ از درکی که اسلام از اسلام رحمانی داره. ما که نوع جهادی که دنبالش هستیم جهاد داعش گونه که نیست. ما که از جهنم تو قرآنمون اگه حرف میزنیم، مثل جهنمی نیستش که تکفیری ها برای همه اهل عالم درست میکنن، همه رو میخوان هول بدن توش. جهنم و درگیری هایی که تو دین هست و سختی هایی که وجود داره مثل جهاد، ما از کجا به اینجا میرسیم؟ ما از کجا میرسیم به این که باید جهاد کنیم؟ اتفاقا به جهاد هم از نگاهی که به رحمانیت دین به صورت حقیقی و درست داریم میرسیم. اتفاقا موضوع جهنم هم برای ما. میدونید چجوری میشه که باور کنیم؟ چون به رحمانیت خدا نگاه میکنیم میرسیم به این که واقعا حقشونه بعضیا جهنم برن. حالا آیه قرآنشو برای شما میخونم. ما چرا میخواییم به مهربانی خدا بپردازیم؟ چون یک موضوع مورد غفلته. چون اگر این موضوع ازش غفلت نکنیم، هم خودمون رو آباد کردیم، هم جهان رو آزاد کردیم. و وقتی میگیم توجه کنیم، باور کنیم رحمانیت پروردگار رو، آغازی برای بهترین جهاد هم هست، آغازی برای باور جهنم خدا هم هست. حالا چگونه اینها رو بهش انشالله برسیم. ضمن این که ما الان یه نیازی هم داریم، شبهای ماه مبارک رمضان، باید نیاز خودمون رو تأمین کنیم، باید لذت ببریم از معنویت. اصلا این ماه رحمت خداست و ما به در و دیوار نباید بکوبیم، باید مستقیم بریم سراغ همین موضوع. همین این شبها ما چی نیاز داریم؟ بهره گیری از رحمت خدا، طبیعتاً برآمده از باور رحمت خداست، لذت بردن از رحمت خدا، مشمول رحمت خدا شدن. دیگه یکی از مناسب ترین موضوعات برای ماه مبارک رمضان که ماه رحمت خداست، همین رحمت خداست دیگه، چه موضوعی از این بهتر؟ خدا انشالله بهمون توفیق بده ما رحمت الهی رو درک کنیم، معرفت به رحمانیت و رحیم بودن پروردگار عالم پیدا کنیم و امسال بیش از همه آنچه که تا کنون ابناء بشر از رحمت خدا بهره بردن، در این ماه رمضان از رحمت خدا بهره ببریم. خب برای درک رحمت خدا باید از کجا شروع کنیم؟ دیشب یه دلیلی رو ذکر کردیم، امشب هم یه دلیل دیگه ای رو میخوام ذکر کنم. اما قبلش چند تا روایت قول داده بودم بخونم برای شما درباره این که ما باید خیلی به یاد رحمت خدا باشیم، خیلی توجه کنیم به مهربانی خدا. یکی از دلایلی این که خیلی ما باید توجه کنیم به رحمت خدا، بسم الله الرحمن الرحیمه. تکون میخوری باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم. خب این یعنی چی؟ شما خودتونو نعوذ بالله، دیگه بد دارم حرف میزنم، شما خودتو بذار جای خدا. این چه دینیه طراحی کرده؟ میگه هر کاری خواستی بگو بکنی انجام بدی، تکون خواستی بخوری، حتی تکون خواستی بخوری، روایتشو براتون میخونم، بسم الله الرحمن الرحیم بگو، بیاد رحمان بودن و رحیم بودن من بیفت. این معناش چیه؟ معناش این نیست که من هر دقیقه باید تلقین کنم به خودم مهربانی خدا رو؟ آیا معناش این نیستش که من خیلی فراموش میکنم مهربانی خدا رو که باید اینقدر یادآوری کنم؟ آیا معناش این نیست که خیلی سخت من باور کنم مهربانی خدا رو؟ اگه سخت نبود اینقدر تکرار نباید میکردم که تا جا بیفته برام. آیا معناش این نیست که یادآوری مهربانی خدا خیلی اثر داره در زندگی انسان؟ چه برسه به این که باورش کنی عمیقاً؟ معناش این نیست؟ این دین ما دستوراتش الکیه، دستوراتش تربیتی نیست، دستوراتش حکمت نداره. میشه هم چیزی؟ پرسیدن از ائمه هدا با عظمت ترین آیه قرآن کدام است؟ فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن هر کاری بدون بسم الله الرحمن الرحیم ابتره. یه نفر اومد پیش امیرالمومنین علی علیه السلام مهمان حضرت بشه، حضرت فرمودن بفرمایید بنشینید. حالا صندلی چیزی ظاهرا گذاشته بودن، کرسی بود، اومد بنشینه، کج و معوج شد و اینم اتفاقا خورد زمین و سرش هم شکست. حضرت فرمود آب بیارید، سرش رو شست و دستمالی گذاشت و بعد همون موقعی که داشت دستمال میذاشت رو سرش فرمود الحمدلله الذی، ممنونم اون خدایی رو که شیعیان ما خطایی میکنن با بلاهای دنیایی این خطا رو براشون جبران میکنه. اونم حالا درد گرفته بود لابد یه کمی سرش و اینا، گفت یا امیرالمومنین من چه خطایی کردم اینو بگید الان بدونم این مال کدومه که خطاهام بود. الان ما که زیاد خطا میکنیم ولی الان من سرم شکست، این مال کدوم خطای من بود؟ فرمود داشتی می نشستی برای نشستنت بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی. ببینید دوست امیرالمومنین هست، محضر امیرالمومنین هست، ولی این کار ساده ای هم میخواد انجام بده، بنشینه. حالا بر نمیخواهد بخیزد که، میخواد بنشینه. نشستن انگار کار نیست، بلند شدن کاره. فقط بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی و نشستی. دوستان یک سوالی رو جواب بدید لطفا، من زیاد خودمو نکشم، یعنی خیلی راحت تر بحث کنم برم جلو. بدین ترتیب توجه پیدا فرمودید که وقتی انقدر فراوان باید بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، توجه فرمودید که ما باید خیلی به یاد مهربانی خدا بیفتیم. شما قبول کردید که اگر به یاد رحمانیت خدا و مهربانی خدا نیفتیم بلا به سرمون میاد؟ نه، با اینجور شل جواب دادن من باید روایتشو برای شما بخونم. می فرماید که در روایات داره وقتی شما، حالا یکی یکی به ترتیب بخوام بخونم، اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم قال الله جل جلاله بدا عبدی بسمی، بنده من به اسم من آغاز کرد، و حق علی ان اتمم له اموره، و بر من واجب کارش رو تمام کنم، اموراتش رو تمام کنم، و ابارک له فی احواله، و ابارک مبارک کنم احوال او رو، هم کاراشو درست میکنم هم حالش رو خوب میکنم. الان شما اینجا امشب اومدید نشستید بسم الله الرحمن الرحیم فرمودید یا نه؟ خب الان بگید اشکال نداره. آره نه یواش هم بگید اشکال نداره، ولی بگید. برای شنیدن ادامه بحث بسم الله الرحمن الرحیم. یه بار ما قدیما البته با رفقا بحث کرده بودیم اینو که آقا اول سخنرانی میبینید سخنران داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم و اینو شما هم بگید، فرقی نداره. هیچ کس نیازش به این بسم الله الرحمن الرحیم کمتر نیست. یا مثلا میفرماید که، حالا من این روایت رو میخونم دیگه براتون دیگه، حالا چقدر دادم باور بکنه این حرفا رو. من قرأ بسم الله کتب الله له بكل حرف 4000 حسنه و مها عنه 4000 سیئه و رفع له 4000 درجه. هر کی بسم الله بگه که ظاهراً بسم الله الرحمن الرحیم منظور باشه، 4000 گناهشو محو میکنه، 4000 ثواب براش مینویسه، 4000 مرتبه او رو بالا میبره. لو قرأت بسم الله تحفظک الملائکه الی الجنه. این بسم الله الرحمن الرحیم بگی ملائکه شروع میکنن شما رو حفظ میکنن. برای دعا باید آغازش بسم الله الرحمن الرحیم باشه. خود بسم الله الرحمن الرحیم یکی از عبادت‌های بسیار ارزشمنده. بسم الله الرحمن الرحیم موجب میشه آدم مورد پناه پروردگار عالم قرار بگیره. حالا این روایت رو ببینید، امام صادق علیه السلام میفرماد لربما ترک بعض شیعتنا فی افتتاح امرهی بسم الله الرحمن الرحیم. ممکنه بعضی از شیعیان ما در آغاز کارشون بسم الله الرحمن الرحیم نگن. فیمتحنه الله به مکروه، خدا یه بلایی سرش میاره. لینبهه علی شکر الله تبارک و تعالی و ثناء علیه، یه بلایی سرش میاره که یادآوری کنه چرا تو با بسم الله الرحمن الرحیم به ثناء پروردگار نپرداختی. کاری رو شروع میکنه، بسم الله نگفته مجازات داره. اون قصه ای که براتون نقل کردم برای کسی که پیش امیرالمومنین نشست بسم الله نگفت یه بلایی سرش اومد، اینجا قاعده شو میفرماید، میفرماید و یمحق عنه وسمت تقصیره عند ترکه قول بسم الله الرحمن الرحیم. یه بلایی خدا سرش میاره تا این تقصیرش که قول بسم الله الرحمن الرحیم رو فراموش کرده رو یادآوری بهش بکنه تا بتونه متوجه بشه. بعد دیگه بسم الله الرحمن الرحیم رو میفرمان نزدیکترین اسم به اسم اعظم خداست، که حالا اسم اعظم اگر کسی دسترسی به این اسم پیدا بکنه چه آثاری داره، چه قدرت‌هایی پیدا میکنه بماند. میفرماید فقولوا عند افتتاح كل امر صغير او عظيم بسم الله الرحمن الرحیم، نزد هر کاری کم یا زیاد باشه بسم الله الرحمن الرحیم بگید. بعد چقدر توضیحاتی که میفرماید، در سخن دیگری میفرماید از رسول خدا من حزنه امر تعاطاه فقال بسم الله الرحمن الرحیم، هر کسی محزون شد دلش گرفت از یه چیزی بلافاصله بگه بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه من همینجوری دارم کلام جملات و روایات رو عبور میدم، برخیش رو انتخاب میکنم برای شما تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم چرا اینقدر اهمیت داره؟ چرا خدای من چرا گفتی که ما همش به یاد رحمت و مهربانی تو باشیم؟ چی کار میکنه مگه با ما؟ دوباره من اون سوال ها رو تکرار نمی کنم، ولی دوست دارم یه جور دیگه تکرار بکنم. شما که میدونید این کارهای خدا بی حکمت نیست، بی آثار تربیتی نیست، بی آثار وضعی نیست. وقتی که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم بگو، وقت چرا بسم الله الرحمن الرحیم دو جور ما باید از این مهربانی حرف بزنیم؟ ای خدایی که کار عبث نمی کنی، کش نمیدی موضوع رو، چرا من در بسم الله الرحمن الرحیم با دو تعبیر باید از مهربانی تو سخن بگم؟ شما میدونید رحمانیت خدا رحمت اوست که شامل همه اشیاء عالم و شامل همه اشخاص میشه. رحیم بودن شامل مؤمنین میشه، شامل خوبان میشه. 80 مرتبه خداوند متعال بلکه بیشتر در قرآن کریم میفرماد غفورون رحیم، غفورون رحیم، غفورون رحیم. هر موقع میفرماد غفورون بلافاصله بعدش میفرماد رحیم، انگار علت غفور بودن خودش رو بیان میکنه با ذکر رحیم. رحیم همین رحیمی است که در بسم الله الرحمن الرحیم هست، یعنی من به همه مهربانم، به مؤمنین مهربانتر، من به همه مهربانم، به متقین مهربانتر، من به همه مهربانم، به خوبها مهربانتر، من به همه. چرا خدا من باید جفت این کلمات رو تکرار کنم؟ چرا من باید هر دو تا اینا رو تکرار کنم؟ چه خبره در آثار این دو کلمه پشت سر هم دیگه؟ اگه من بنا بود یاد مهربانی شما بیفتم، خب همون میگفتی بسم الله الرحمن، خب یادش میافتادم دیگه. نه یاد هر دوتاش بیفت. ببین هر دوتاش رو باید بگی. این که من به همه مهربانم این یک موضوع، این که من به تو مهربانترم، این که به تو رحمت خاصم شامل حال میشه، این یک چیز دیگه است. هر دوتا رو باید بگی. ای خدا من به هیچ کدومش توجه ندارم، شما اصرار داری من به هر دوتاش توجه کنم. بسم الله. حالا خداوند یه مثلا بسم الله الرزاق، ما یه پدری داشتیم خدا رحمتش بکنه، خیلی ناراحت میشد، میدید اوائل انقلاب آخه دینداری و معنویت و اینها مد شده بود دیگه، جدا از این که واقعا گل کرده بود و خیلی ها رو روش داده بود، مدام بود دیگه اون زمان، چون قبلش خیلی زدیت بود با دین، حرف تازه بود، به بازار آمده بود. بعد دیگه حالا هر کسی میخواست بسم الله الرحمن الرحیم بگه آغاز متنی، دیگه تنوع ایجاد میکردن. بسم الله القاسم الجبارین، به نام خدای شهیدان، به نام خدای کوه و دشت و دریا، به نام خدای، هر کی هر چی دلش میخواست میگفت. دیگه تنوعی بود، شاعرانه هم دیگه دوست داشتن تنوع ایجاد کنن. این بابای ما هر جایی میدید که به جای بسم الله الرحمن الرحیم چیز دیگه گفتن ناراحت میشد. میگفتیم بابا حالا این یه بیانیه انقلابیه علیه استکبار، اینا خواستن یه دونه بسم الله القاسم الجبارین بگن. میگم آخه بسم الله الرحمن الرحیم چه ایرادی داره، چه نقصی داره؟ شما یه چیز، یه کلمه دیگه برمیدارید، مگه نمیفهمم معنای رحمان رحیم رو؟ مگه عظمت این کلمات رو درک کردن؟ حالا تنوع میخوان ایجاد کنن، حرفای بهتر بزنن. خیلی ناراحت میشد. ببخشید من یاد پدرم افتادم، یه خاطره تعریف کردم. بسم الله الرحمن الرحیم، نکته عجیبی که توش هست، دو تا کلمه مترادف پشت سر هم اومده در این جمله، در این جمله شریف، رحمان رحیم. یعنی تو با مهربانی، با مهربانی من آغاز کن، به مهربانی من تمام کن. تو مزه رحمانیت منو بچش، عشق به رحیم بودن در دلت شعله ور میشه، به شوق رحیم بودن من ادامه میدی. دیگه من فکر میکنم بهترین دلیل رو بنده با همین کلمه بسم الله الرحمن الرحیم آوردم برای شما، که ما باید زیاد توجه کنیم به رحمانیت، به مهربانی خدا. حالا مهربانی در زبان فارسی اعم از انواع این کلماتی است که دلالت میکنه بر رحمت پروردگار عالم. ان شاء الله ما به جزئیات بیشتری در این باره خواهیم پرداخت، کجاها باید یاد رحمانیت، رحیمیت، یاد مهربانی خدا بیفتیم. باید این رو در خودمون تلقین کنیم. حالا یکی از عملیات ذکر بسم الله الرحمن الرحیمه. ان شاء الله باور کنیم مهربانی خدا رو. بریم به ابتدای بحث بپردازیم. حالا بفرمایید که من میخوام شروع کنم مهربانی خدا رو باور کنم، از کجا شروع کنم؟ یکی از نقاط عظیمت و آغازین برای باور رحمانیت پروردگار عالم اینه. میدونید رفقا، ما خیلی از کارامون با فکر کردن راه میفته دیگه. بذارید اینجا یه پرانتز باز کنم. استدلال آوردن، نمیخوام علیه استدلال حرف بزنم، ولی یکم مجبورم حرف بزنم. استدلال آوردن یه جوری یعنی خفه کردن طرف مقابل. آقا اینجا لپتاپ نیست رو میز، اینها ببین، اینا این دلیلش، خودش اینا، این طرف خفه میشه دیگه. استدلال همیشه موجب نمیشه طرف حرفو قبول کنه، استدلال همیشه موجب نمیشه طرف با اون حقیقت ارتباط برقرار کنه، استدلال فقط موجب میشه حرف مفت کسی نزنه. ما الان دور هم دیگه ننشستیم استدلال بیاریم برای مهربانی خدا. ما الان به چی نیاز داریم؟ به باور کردن مهربانی خدا، به لذت بردن از مهربانی خدا. ما که برامون ثابت خدا مهربانه، لذا برای آغاز باور مهربانی خدا به استدلال زیاد نیاز نداریم. به چی نیاز داریم؟ به تفکر. یه ذره اطلاعات، هزار مقدار اندیشیدن. پیشنهاد میدم برای اندیشیدن شما، خدا چرا عالم رو خلق کرد؟ چرا انسان ها رو آفرید؟ در روایت داره که من همه عالم رو برای تو انسان خلق کردم و تو رو برای خودم. خب چرا خدا آفرید؟ اینو خواهش میکنم در موردش فکر کنید. یک آیه قرآن در این باره هست، برای شما میخونم، اما جدای از این آیه قرآن شما در موردش فکر کنید، در مورد خودتون فکر کنید، خدای منو چرا آفریدی؟ برای علت دیگری غیر از مهربانی کردن خدا آفریده؟ مثلا خدا منو آفریده یا ما را عالم را آفریده بفرماید میخواهم ببینید من چقدر منظم هستم، یک خدای نظم آفرین، حساب شده، حساب آفرین، فهمیدی؟ خب برو، خیلی بیمزه است، خیلی بیمعناست. به چه دلیلی خدا ما را آفریده است؟ دلیلی نمیتواند وجود داشته باشد جز این که میخواهد مهربانی کند. این را با اندیشیدن درک کنیم، نه با داد و فریاد من. این را با همه وجود لمس کنیم. باید رو این فکر کرد. خداوند متعال در آیه از آیات قرآن کریم اینجوری می‌فرماید. می‌فرماید لو شاء ربک لجعل الناس امه واحده. خدا اگر می‌خواست مردم رو یه جوری می‌آفرید یک دست که با هم اختلاف نکنن. ولا یزالون مختلفین. ولی انسان‌ها رو جوری آفریده که اینها همیشه با هم اختلافاتی دارن. یعنی اختلاف یه حکمتی داره. الا من رحم ربک. و تو این اختلافات آدم‌ها صدمه می‌خورن مگر آنانی که خدا به آنان رحم کند. ولذالک خلقهم. و برای همین که به آنان رحم کند آنان را آفریده است. دلیلی نداشت که انسان‌ها را بیافریند، دلیلی نداشت کائنات را بیافریند. می‌خواهد یه چیزی بدهد و آن چیزی که می‌خواهد بدهد هر چیزی جز مهربانی باشد صحیح نیست. خدایا تو منو آفریدی، عدالت تو به رخ من بکشی. بچه‌ها برید با این حرفا شبا حال کنید در خونه خدا، سفره اشک و پهن کنید کنار نهری از جوی آب روان، از دیده های خودتون و قلب خودتون بنشینید. خدای منو آفریدی، عدالت تو به رخم بکشی که من بفهمم تو چه خدای عادلی هستی، همه چیز سر جای خودش گذاشتی. این چه زیبایی داره، این چه لطفی داره، این کجا اون عظمت تو رو نشون میده. عدالت داشته باش، یقین دارم عدالت داری و به من ظلم نمی کنی. اما اونجایی خدایی تو لذت بخش برای بندگانت. خودت گفتی، خودت اینجوری ما رو آفریدی که فراتر از عدالت شروع میکنی به من لطف کردن. اون لحظه لحظه آغاز این خدایی کردن تو است. خدایا من رو آفریدی برای چی؟ برای اینکه من آگاه بشوم و آگاه تر بشوم و بعد آگاه تر تر بشوم. بعد چه میشود؟ حالا آگاه شدم، چی میرسه به من؟ آخرش تو باید به من مهربانی کنی تا من هدف خلقت رو بفهمم. روانشناسا هم میگن که همه آدما حدود سن 14 سالگی میگن خدا چرا ما رو آفریده؟ لذالک خلقهم. من برای مهربانی کردن آفریدم. و ما میدونید اکثر دانش آموزامون رو نمیتونیم این سوالو براشون جواب بدیم، میدونید؟ چون میدونید ما تو کتابامون زیاد در مورد مهربانی خدا کار نکردیم بحث کنیم، اینو براش جا بندازیم. تنها جایی که انسان میتونه بگه که خب خوب شد منو آفرید اینه که باور کنه خدا او رو به خاطر مهربانی کردن به او آفریده. و الا اگر بهش بگی خدا تو را آفریده است کمال پیدا کنی، میگه خب این من نافریده بود لازم نبود من کمال پیدا کنم، خواستن نمی آفرید. ولی همچی که محبت رو میاری وسط میگه نه حالا خوب شد آفرید، فعلا بذار باشه. چجوری این مهربانی بیشتر میشه؟ این معنا رو باید در موردش اندیشه کرد. دلیل دیگه چیه که خدا مثلا ما رو آفریده؟ هیچی. بالاخره ایشون میدونید که قادرند و خالقند و اینا کلن خالقند دیگه، باید خلق کنن دیگه، اصلا نمیشد خلق نکنن، باید خلق میکردن بعد خلق کردن دیگه، اصلا نمیشد خلق نکنن. میدونید این خب این دلائل قانع کننده نیست، نمیتونه آدم اینو بپذیره. ما انسانها رو خدا آفریده، یه جوری آفریده، این منطق تو کتمون نمیره. یعنی چی خالق بودنم جوری دستشون؟ من باید یکی رو خلق میکردم، یه چیزی رو خلق میکردم، خلق کردم. من سوال نکنید، غلطه که. تصورتون از خدا چیه؟ خدا برای چی انسان رو میآفرینه؟ ابی نداره. من به اون سوالها مرحبا میگم که میگه خب اگه منو آفریده که به من محبت کنه، چرا این همه سختی ها در زندگی هست؟ خب خب شروع میکنیم. ببین نداره، این آغاز گفتگوست. گفت فعلا اصلش رو باور کن، باور کن که چیزی جز این نمیتوانست باشد. بعد به اون سوال ها هم انشالله میرسیم. اصل این باور باید شکل بگیره. پدر مادرهای محترم، تو 7 سال اول به بچه هاتون حسابی محبت کنید و بعدش هم این محبت رو کم نکنید، هرچند میخواید اونها رو ادب کنید، ولی به ویژه در 7 سال اول محبت خودتون رو به فرزندانتون ثابت کنید. بگذارید مثلش برنج، چی این شاخه های برنج رو چی باید اسمشو بگم؟ شلتوت باید بگیم. مثل این ساقه های برنج که در آب غرقن، بچه هاتون در محبت بار بیان. بچه ها میدونید که ابتداعا پدر و مادر خودشون رو خدا فرض میکنن، نه خدا به معنای خدای خدای خداها، بلکه ابرقدرت تصور میکنن. از 3 سالگی بچه ها کم کم آماده میشن، متوجه بشن، کم کم تا 5 سالگی تا 6 سالگی که بابا و ماما نه اینقدرم قدرت ندارن، اینقدرم قوی نیستن. سیر انتقال صورت میگیره. بعد از 3 سالگی تا 5 سالگی باید کم کم شما با ذکر لا اله الا الله او رو متوجه به ابرقدرت حقیقی بکنی. پدر و مادر رو که دارن جای خدا تلقی میکنن، یه چیزی شبیه به خدا تلقی میکنن از حیث قدرت لااقل، این پدر و مادر باید با نهایت مهربانی با بچه هاشون رفتار بکنن. بعد کم کم بگن خدا از ما مهربانتر است. این روشی بود که پیغمبر اکرم اجرا میکرد، که بارها قصه هاشو گفتم دیگه. یه نفر یک چند تا جوجه ای رو گرفته بود، خیلی جوجه های قشنگی بودن، مال یه پرنده بیابانی حالا هرچی بوده. بعد اینو داشت می آورد خدمت رسول خدا. خب جوجه های قشنگی ببرم الان خدمت رسول خدا. خوش به حالشون دور رسول خدا زندگی میکردن. واقعا چه شانس با عظمتی پیدا کرده بودن. واقعا چقدر جهنم حق اون کسانی که این پیامبر رو اذیت کردن. چقدر نامرد بودن اونها. میگه همچی که داشتم می آوردم، میدفعی مادر اینا هم سر رسید و دنبال من پر میزد و گفتم بذار بیاد. آوردم جوجه ها رو گذاشتم خدمت رسول خدا، مادرم اون بالا پر میزد. رسول خدا اشاره کردن، اصحاب همه رفتن کنار، این مادره اومد به بچه هاش تو اون وسط مثلا غذا داد، یکی یکی غذا دهن اینا میذاشت که از گرسنگی هلاک نشن. رسول خدا فرمود ببینید این مادر احساس خطر رو گذاشته کنار به خاطر محبتش به بچه ها. یعنی نمیگه ما الان میگیریمش، وضع عادی بود نمیومد که بین ما بشینه، به خاطر بچهش اومده اینجا. چقدر این بچهش رو دوست داره. اصحاب گفتن یا رسول الله خیلی. فرمود خدا به شما علاقش بیشتر از این مادر است به این جوجه های خودش. مکرر رسول خدا اینجور مثال ها رو میزد از مادر. یه مادری توی جنگی بچهش رو گم کرده بود، بچهش رو جیغ و داد، لشکر رو به هم زده بود، من بچه‌ام گم شده. بچهش رو پیدا کرد، نشست توی اون واویلا و شلوغی، بچهش رو شیر دادن، دیگه به کسی اعتنا نمی کرد. دوباره رسول خدا فرمود این مادر الان حاضر بچهش رو بندازه تو آتیش. یا رسول الله آقا این چه حرفیه؟ خب معلومه که نمیزنه، این داشت جون میداد به خاطر بچهش. فرمود خدا از این مادر به شما مهربان تره. یه جوری میخواد توجه ما رو به این خدا و البته مهربانی خدا جلب کنه. دوستان من، ذکر خدا شنیدید خیلی خوبه. ذکر خدا اصلش و اصلش و اصلش ذکر مهربانی خداست. عرفا اهل معرفت میگن صفت رحمان بودن خدا صفت رئیسی است نسبت به بسیاری از صفات خدا. رازق بودن برگشتش به رحمان بودنه و همه صفات دیگر پروردگار عالم. خوب فکر کنید که خدا ما رو برای چی آفریده. انقدر بیندیشید تا ببینید دلیل دیگری نمیتوانست وجود داشته باشد و الا خدا بیرحم بوده است که مرا آفریده است، که ما را، که عالم را آفریده است، که بشر را آفریده است و نمیتواند خدا بیرحم باشد. خدا خیلی وقتا سکوت میکنه به خاطر اینکه خیلی واضحه همه چیز. ما هم انسانی میدونید، موجودات متفکر و اندیشمند، ما هم آدمیم. اگه نمیتونستیم با فکر خودمون به نتیجه برسیم، خدا حتما برای هر کدوم از ما یک جبرئیل امینی رو میفرستاد، به ما وحی میفرستاد دیگه. به یک نفر که ظرفیتشو داشت پیامشو فرستاد، فرمود اینو برو به بقیه بگو، فکرشونو به کار بنداز. ما با فکر خودمون میتونیم جا بندازیم موضوع رو برای خودمون. یک قسمت از این آیه رو بخونم، عرض امشبم تمام، تا ببینیم ما از چه طریقی انشاءالله میتونیم به مهربانی خدا بیشتر متوجه بشیم، بیشتر ازش بهره ببریم، باورش کنیم و الی آخر. الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. یه جمله تو صحبتمون تو مقدمه بحث عرض کردم به صورت حاشیه‌ای، که وقتی ما داریم از رحمانیت خدا صحبت میکنیم، معناش این نیست که جهنمو بذاریم کنار از عذابهای اخروی، جهاد رو بگذاریم کنار از دستورهایی که در دنیا داریم. حالا دو تا رو به عنوان نمونه دارم مثال میزنم. براءت رو بگذاریم کنار، نه، معناش این نیست. اتفاقا همین بحثا از دل مهربانی خدا در میاد. میفرماید بلا فاصله بعد از این، الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. الان شما حدس میزنید خدا بعدش میخواد چی میفرماید؟ خیلی مهمه ها. خدا الان بعدش چی میخوای بگی؟ من مهربانم و تو را اساساً برای این خلق کرده ام. خب ادامه. و تمت کلمت ربک لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین. و این امر قطعی پروردگار است که جهنم را پر از جن و انسی خواهد کرد که شایسته جهنمند. یعنی اونهایی که مقابل این مهربانی من ایستادن، انکار میکنن این مهربانی را، بی اعتنایی میکنن به این مهربانی، شایسته این نیستند که به جهنم بروند. یه حرف مگو بگویم دیگه. در اون قصه ای که نشست پیش امیرالمؤمنین، یه دفعه سرش شکست، آقا فرمود چون بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی. یاد مهربانی خدا نباشی عذاب دارد، چه رسد به این که انکار کنی. مراقب باش مهربانی خدا را انکار نکنی، که هیچ فراموش نکنی. مراقب باش که عمیقا باور کنی، باور داشته باشی. کاری نمی کنیم ما تو ماه رمضان. یه روزه گرفتیم، حالا چند ساعت غذا دیرتر می خوریم. شما که می دونید، تجربه دارید، طوری هم نمی شه. کشته خدا خودشو برای این یه دونه روزه ما. آقا خابیده براش عبادت بنویسید. بابا عبادت نمی کنه گرفته خابیده، 10 تا غلط هم خورد الان. عبادت بنویسید، دهانش بوی بد میده، بهترین عطر است برای من. نفس کشید بنده من تسبیح. بابا نفس کشید دیگه، نفس رو دیگه همه میکشن. چرا اینقدر خدایا تو دنبال بهانه میگردی برای اینکه مهربانی کنی؟ تو نمیفهمی. در مورد مهربانی خدا روایاتی هست که شما اینقدر خوب گوش میدید، من دوست دارم همه شو همین امشب بخونم، ولی خب وقت کمه دیگه. انشالله شبهای دیگه بپردازیم به این روایات. خب خدایا ما حرفشو میزنیم، مهربانی خودت را به ما بچشان. اینا حرفه. از عروسی حرف زدن که عروسی نمیشه که. جوان ها بیاید از عروسی حرف بزنیم، خب مشکل ازدواج حل شد بلنشیم بریم، نه اون که این نمیشه که. به ما بچشون خدای ما رو بکش در اثر این که بفهمیم تو چقدر مهربانی. یعنی ها بمیریم برای مهربانی، نتونیم هیچ وقت جوابشو بدیم. فقط هی عشق ما رو در بیار، عشق ما رو در بیار از باور مهربانی خودت. ما رو شرمنده مهربانی های خودت بکن. خدا جرأت نکنیم گناه بکنیم، جرأت نکنیم گناه بکنیم. یکمی امشب بیرحمی کنم، روزه بخونم. این مثالو گاهی زدم ولی واقعا یه کمی توضیحش سخته. حالا دیگه من دوران جوانی می اومدم گاهی خونه، مادرم نصف شب یه دفعه میگفت غذا نخوردی، میگفتم نه جلسه بودم اینور اونور، اومدم میرفت غذا درست بکنه. گاهی مانعش میشدیم، اکثرا موفق نمیشدیم. حالا این مثال فرضیه دیگه، از اینجا به بعدش اومدی دیر وقت خونه و مادر پرسیده غذا، نه نخوردم و نه نمیخواد، نه برات درست میکنم. میره همون موقع روغنی رو داغ میکنه، میخواد یه نیمرو برات بزنه، یه دفعه روغنه میریزه رو دستش میسوزه، روغن داغ. حالا میگی مادر آخه من خاک بر سر، اصلا کل وجودم اینقدر ارزش نداشت که تو به خاطرش دستت اینجوری بسوزه. آتیش گرفته دستش، میگه ابی نداره، وردار اون نیمرو بخور. این صحنه رو تصور کنید. خب چقدر هم شرمنده میشه. خدا که هیچ وقت دستش نمی سوزه که. خدا بخواد مهربونی کنه هیچ وقت برای ما بخواد نیمرو درست بکنه، نمیره نیمرو درست بکنه که روغن بریزه رو دستش. ولی رفقا بدتر از این صحنه رخ داده. خدا دست خودش که نمی سوزه، اما پهلوی عزیز دلش فاطمه زهرا که شکسته بشه، این که خیلی بدتر از اینه که بخواد خدا دست خودش بسوزه. شما میدونید چقدر فاطمه زهرا رو دوست داره؟ خدا بله برای ما بخواد نیمرو درست بکنه دستش نمیسوزه، ولی خدا فاطمه رو دوست داره، خدا دختر پیغمبر رو دوست داره. برای یه مادر خیلی آسون تر دستش بسوزه برای بچهش تا برای خدا بنده نازنینش فاطمه بین در و دیوار فریاد بزنه برای بنده هاش. خدا خرج کرده برای ما. بذار هر چی میخوان بگن. چرا شما شبها به جای اینکه برید در خونه خدا هی میرید کوچه بنی هاشم، هی میرید کنار گودی قتلگاه؟ ما اینجا بدهکاریم. ما اگه خطایی کردیم به خدا که ضربه نزدیم، خدا که ضربه نمیخوره که. روز قیامت هم به ما خواهد فرمود حالا من هیچی، جواب مادر تو چی میخوایی بدی؟ زجر کشیدن اینا برا ما، برای هدایت ما آسود خاطر نبودن. ما بدهکاریم، اونا در نظر نمیگیرن این بدهی رو اصلا و ابدا. یک روایت نقل نشده اهل بیت صحرای محشر بیان به دوستانشون بفرمان که ما اینقدر خرج شما کردیم، شما چی جواب دادید؟ ابدا. اصلا یه جوری اونجا با ما برخورد خواهند کرد. میدونید که روز قیامت ذهنها باز میشه، همه هرچی رو که باید بفهمن میفهمن، شفاف میشه. اونایی که میخوان خجالت بکشن واقعا خجالت زدن. اونجاست که وقتی بیایم نگاه کنیم صحرای محشر اولیاء خدا رو، وقت متوجه میشیم چقدر بدهکاریم. خودشون باید اونجا یه لطفی بکنن، ما از شدت شرمندگی بتونیم سرمون رو بالا بگیریم. خودشون و این لطف رو خواهند کرد و ما اونجا میزان بدهی خودمون خوشبالونه که شهید میشن، لااقل یه ذره ها یه ذره سرشون رو میتونن بالا بگیرن. کجا شهدا میتونن سرشون رو بالا بگیرن جلو اهل بیت؟ هر شهیدی رو بیارن، بیا ما بدتر از تو کشیدیم اینجا. الهی هیچ مردی به خانش یورش نبرن، اگر به خانش یورش بردن نامردها خانومش بین در و دیوار قرار نگیره. اگر خانومش بین در و دیوار قرار گرفت بتونه دفاع کنه. چه شکنجه ای شد امیرالمؤمنین، چه شکنجه ای شد. خیلی عجیبه ها، خیلی طبیعی بود اونجا بین در و دیوار تا صدمه خوردن بی بی دو عالم صدا بزنن یا ابوالحسن، یا ابوالحسن، حیدر کرار، علی من. اما اونجا صدا زد وا ابتا. بعد از چند مرتبه وا ابتا گفتن صدا زد یا فزت و خزینی، فز کمکم کن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.